وبسایت کتاب شب با افتخار تقدیم می کند. کتاب صوتی چگونه کمالگرا نباشیم، فصل ششم، نشخوار فکری. جمله طلایی. نکته دشوار در مورد نشخوار فکری اینه که به نظر میاد مفیده، اما هیچ اقدامی انجام نمیشه و شما به سمت هیچ راه حلی حرکت نمی کنید. باورهای نشخوار کنندگان فکری. نشخوار فکری شکلی از کمالگرایی که در اون فرد با وسواس بر مشکلات خود یا رویدادهایی که باعث اون شدن تمرکز میکنه. چنین چیزی اغلب شامل افکار خودانتقادی در مورد عملکرد گذشته است. محققان دریافتند که نشخوار فکری با کمالگرایی تجویز شده اجتماعی مرتبطه، طوری که افراد میخوان دیگران اونها رو تو حالت عالی ببینن. روانشناسان این مسئله رو یک ویژگی ناسازگار مینامند، پاسخی مضر به چالش در زندگی. افرادی که نشخوار فکری میکنن به موارد زیر معتقدن: 1. حل مسئله مستلزم تمرکز بر مسئله است. 2. انتظارات دیگران از اونها بسیار بالاست. 3. هویت اونها ناشی از عملکرد خوب آنهاست. 4. نتایج شانسی منفی شکست‌های شخصیه. 5. سفر در زمان وجود داره. فقط دارم به شکلی شوخی میکنم، چون تجزیه و تحلیل بیش از حد گذشته نشون دهنده تمایل به تغییر اونه. از بین بردن عادت نشخوار فکری مستلزم کشف باورهایی که اون رو ایجاد میکنه. ما نحوه غلبه بر نشخوار فکری رو با پذیرش هزینه‌های از دست رفته، درک و تشخیص شانس در مقابل شکست، تمرکز بر زمان حال، اصلاح مکالمه‌های نامناسب درونی با خود و اقدام در حوزه نشخوار فکری پوشش خواهیم داد.
وبسایت کتاب شب.
پذیرش در عمل. در سال 1985 نینتندو یک بازی ویدیویی به نام سوپر ماریو منتشر کرد. این بازی در چندین نسخه تولید شد و بازی‌های این شخصیت نمادین صدها میلیون دلار درآمد داشت و ماریو را به پردرآمدترین لوله‌کش تاریخ تبدیل کرد. اکثر مردم اولین بازی اونو می‌شناسن. یه بازی پلتفرمی که در اون بازیکن وظیفه داره از چپ به راست حرکت کنه و از روی موانع و روی سر دشمناش بپره تا به مرحله‌های بعدی بره. در اکثر مراحل بازی سوپر ماریو شما با سرعت خودتون پیش میرید و بازی به شما اجازه میده که در صورت تمایل رو به عقب حرکت کنید. اما در چند مرحله انتخابی صفحه بازی به طور خودکار به جلو حرکت میکنه و اگر به طور فعال با دوربین حرکت نکنید، صفحه نمایش شما را از لبه بیرون میرونه یا بدن شما رو با لوله له میکنه. زندگی مثل این سبک دوم از پیمایش خودکاره، از این نظر که اگر به حرکت رو به جلو ادامه ندید، مثلا اینکه در مورد گذشته نشخوار فکری کنید، با مشکل مواجه میشید. دو چیز وجود داره که ما در مورد اونها نشخوار فکری میکنیم: مسائل قابل رفع و مسائل غیر قابل رفع. نشخوار مسائل غیر قابل رفع، پذیرش امری ضروری است. هزینه از دست رفته نوعی خسارت، آسیب یا بدبختی برگشت ناپذیر است. تنها پاسخ درست به یک هزینه از دست رفته پذیرش آن است. بدانید که وقتی دیگر نگویید که ای کاش این اتفاق نمی افتاد، هزینه از دست رفته را قبول کردید. من سعی کردم تو وبلاگ شخصیم برای دوره ویدیویی کتاب خردادت هام تبلیغ کنم و فقط 50 دلار از 250 دلاری که تو اون سرمایه گذاری کردم رو به دست آوردم. این یک هزینه از دست رفته بود. نشخوار نکردن در مورد از دست دادن پول تبلیغات نسبتاً آسونه، اما نشخوار فکری ممکنه در مورد رویدادی غم‌انگیز باشه. این تراژدی حتی ممکنه تقصیر شما باشه. در نقطه باید متوجه بشیم که هیچ مقداری از احساس گناه، پشیمانی یا نشخوار فکری نمیتونه اون چه رو که قبلا اتفاق افتاده تغییر بده. زمان متوقف نمیشه، به عقب بر نمیگرده. ما هم نباید به عقب برگردیم، وگرنه گذشته اسفناک ما رو در چنگ دردناک خودش میپیچه و باعث آسیبی فراتر از رویداد اولیه میشه. این که به زندگی خودتون ادامه بدید هرگز بی احترامی به کسانی که به اونها صدمه زدید نیست، زیرا نشخوار فکری مشکلات رو حل یا اشتباهات رو جبران نمی کنه. تنبیه خود کفاره کارهایی که انجام دادید رو نمیده و وضعیت رو بهتر نمی کنه. در واقع نشخوار فکری تلاشی ناامیدانه و بیهوده برای تغییر گذشته با اندیشیدن به اونه. این نوعی انکاره و پذیرش پادزهره اونه. پذیرش به این معنیه که شما با تمام قدرت ضربه بخورید. اما وقتی اون رو قبول کردید، بهترین فرصت رو به خودتون میدید تا فراتر از اون حرکت کنید. پذیرش خطاهای انسانی شما به همون اندازه مهمه. به شما اجازه داده میشه که اشتباه کنید، حتی اشتباهات وحشتناک، چون شما انسان هستید. هر یک از ما در مورد اونچه که به عنوان یک اشتباه قابل قبوله خط قرمز شخصی داریم. ما به خودمون اجازه میدیم هر چند وقت یه بار ظرفی رو بشکنیم، اما برخورد تصادفی با ماشین از روی عابر پیاده چطور؟ این یه مثال افراطیه که تعداد کمی از ما اون رو تجربه میکنیم، اما اتفاقیه که ممکنه برای هر کسی که رانندگی میکنه پیش بیاد. این چیزیه که من تصور میکنم برای اکثر ما فراتر از خط قرمز یک اشتباه قابل قبوله. در این مرحله انتخاب اینه که سعی کنید با یک اشتباه نابخشودنی زندگی کنید یا خودتون رو ببخشید. بخشش انتخاب بهتریه، اما چجوری این کار انجام میشه؟
وبسایت کتاب شب.
اگر اشتباهی مرتکب شدید که فراتر از مرز قابل قبول شماست، باید مرزتون رو جابجا کنید. هیچ فایده ای در کشیدن خط قبل از بدترین کاری که انجام دادید وجود نداره. به عبارت دیگه مهم نیست که چه کاری انجام دادین، باید به خودتون استراحت بدید، وگرنه ذهنتون تلاش میکنه اشتباهتون رو با عدم تحمل اون تطبیق بده. بعد از اینکه اونچه که هست رو پذیرفتید، آزادید که به دنبال اونچه که میتونست باشه برید. البته که گفتنش ساده تر از انجام دادن اینه که فقط اونچه که اتفاق افتاده رو بپذیر. ممکنه قبل از اینکه اون رو بپذیری مجبور باشی باهاش زندگی کنی. رفع برخی چیزها بیشتر از بقیه طول میکشه، اما من معتقدم که میتوان با ایجاد یک یادآوری روزانه هدفمند که گذشته قابل تغییر نیست، این روند رو تسریع کرد. نشخوار مسائل قابل رفع، اون رو بپذیرید و دوباره تلاش کنید. اگر با موتور سیکلت خودتون تصادف کردید اما کسی رو میشناسید که میتونه اون رو درست بکنه، پس مشکل فقط زمان و پوله تا بتونید به معنای واقعی به وضعیت ایدال قبلی برگردید. اگر یک پیشنویسی به رئیس خودتون ارائه دادید و اون گفت این بدترین پروژه‌ایه که تا حالا دیدم، میتونید به توصیه اون گوش بدید و بعداً پیشنهاد دیگه‌ای ارائه بدید. تقریبا همه ی چیزهایی که افراد درباره اون نشخوار فکری میکنن مشکلاتی قابل حلن. مثال مفهومی: من در مورد اینکه چجوری باید این جمله رو بهتر مینوشتم نشخوار فکری میکنم. خب به جای انجام این کار میتونم ادامه بدم جمله بعدی رو بنویسم که ذهن من رو از جمله ضعیف اول دور کنه و توجه من رو به نوشتن جمله دوم جلب کنه. من میتونم این زنجیره رو تا زمانی که جمله‌ای بنویسم که قبول کنم ادامه بدم. با انجام این کار به جای تمرکز روی جملات بد قبلی، لحظه حال رو سازنده میکنم. ما قدرت شگفت‌انگیز انتخابو داریم و نشخوار فکری این قدرت رو از ما میگیره. این یک عادت مخربه، اما شکل‌گیری اون آسونه. راه حل اینه که به تلاش، تمرین و بهبود ادامه بدید. به مرور زمان خواهید دید که چقدر مضحکه که در مورد چیزی که میتونید اون رو اصلاح کنید یا دوباره امتحانش کنید نشخوار فکری میکنید. راه حل اصلی برای نشخوار فکری اینه که سعی کنید ذهنتون رو به مکان بهتری ببرید. اگر مشکل قابل رفع نیست، علایق دیگه خودتون رو دنبال کنید. اگر قابل رفعه، دقیقاً اون جایی که وسوسه میشید که در موردش نشخوار کنید اقدام کنید. اما چجوری میشه پشتکار لازم برای ادامه تلاش رو با وجود اشتباهات و شکست‌ها ایجاد کرد؟ پاسخ توی بخش بعدیه و برای کسی که به راحتی از شکست ناامید میشه هیجان انگیزه.
وبسایت کتابشب.
تشخیص شانس در مقابل شکست. یک تغییر جزئی در ذهنیت شما در رابطه با مفهوم شکست میتونه زندگیتون رو تغییر بده. زندگی منو که عوض کرده. نوشخوار کنندگان و به طور کلی همه افراد اغلب شانس رو اشتباهاً به عنوان شکست حساب میکنن. اما اگر بتونید بین شانس و شکست مرز قائل بشید، بیدرنگ خیلی کمتر نوشخوار میکنید. به طور خلاصه، نتایج شانسی رو نمیتوان شکست در نظر گرفت. ممکنه فرد یک نتیجه تصادفی رو به معنای کاملا فنی شکست بنامه و این ایرادی نداره. با این حال بسیاری از ما شکست رو اینگونه میدانیم: اشتباهی مبتنی بر عمل کرد یا کاستی در کار خودمون. این تعریف از شکست عواقب بسیار بیشتری نسبت به تعریف فنی موفقیت آمیز نبود داره. از اونجایی که نتایج مبتنی بر شانس به ما بستگی نداره، نمیتونیم این تعریف از شکست رو در مورد اون نتایج اعمال کنیم. آمار شکست. برنده جایزه نوبل بر روانشناس دانیل کانمن گیج شده بود. پس از انجام چندین مطالعه مرتبط، نتایج متناقضی به دست اومده بود. اون داده ها رو از هر زاویه‌ای تجزیه و تحلیل کرد، اما نمیتونست اطلاعات حاصل رو درک کنه. سرانجام به اشتباه خودش پی برد. دانیل اندازه گروه های آزمایشی رو طوری انتخاب کرده بود که برای ارائه نتایج قابل اعتماد بسیار کوچک بودن. او در معقوله آمار به خوبی تبحر داشت، اما باز هم اندازه های نمونه را بر اساس روال سنتی و شهودی خودش انتخاب کرده بود. اون حدس زد که شاید این امر یک اتفاق همه‌گیر باشه. بنابراین از دو آمارگیر برجسته دیگه خواست تا کارش رو مورد بررسی قرار بدن. اونها هم همون اشتباهو کردن. ما هم همین اشتباه رو میکنیم. ما اغلب در بررسی موارد شکست در زمینه آمار کوتاهی میکنیم. تصور کنین که مردی به سمت غریبه‌ای میره و ازش آدرس میپرسه. غریبه اونو کنار میزنه و به سوال اون توجهی نمیکنه. ای بابا، تو هفته آینده دو نفر دیگه هم همین برخورد رو باهاش میکنن. حالا اون مرد سه بار جواب منفی شنیده. اون این اتفاقو چجوری تفسیر میکنه؟ طبیعتاً فکر میکنه که یا غریبه ها برخورد دوستانه‌ای ندارن یا مردم منو دوست ندارن. بس کن آقا، اینجا باید بحث آمار باز بشه. اون با سه نفر ارتباط برقرار کرده. 7 میلیارد نفر روی زمین زندگی میکنن. از نظر آماری حتی دوستانه ترین فرد در دوستانه ترین شهر نیز مستعده که سه بار جواب منفی بشنوه. اگر اون نتیجه گیری خودش رو به یک آمارگر بده چنین پاسخی میگیره: صبر کن، اوه چه جالب. شما میگی که از یک جمعیت 7 میلیاردی بر اساس تعداد آمار 3 نفری به یه نتیجه قطعی رسیدی؟ انحراف معیار توی نمونه گیری چقدر بوده؟ عجب. بریم سراغ یه کار دیگه. تفاوت بین شانس و شکست. صحبت با یک غریبه بر اساس شانسه. اونها ممکنه مشغول، بی‌علاقه، علاقه‌مند یا هر حالت دیگه‌ای داشته باشن. تقاضا برای یه شغل، اونم شانسه. از کسی چیزی میخوای، شانسه. نتایج میتونن تحت تأثیر رفتار و انتخاب‌های ما باشن، اما همچنان خارج از کنترل ما هستن. این مسئله نشون میده که چرا پشتکار بهترین دوست شانسه. چون اگه به تلاش برای سرمایه گذاری مبتنی بر شانس ادامه بدید، احتمالاً به مرور زمان موفق میشید. یه کارشناس آمار به نویسنده که میخواد کتاب منتشر کنه چی میگه؟ میگه دست نوشته خودت رو به همه جا ارسال کن و در مورد این کار هم مصمم باش. مطمئناً اگر افتضاح باشه به جایی نمیرسی. اما اگر مناسب یا استادانه باشه، هرچه بیشتر اونو ارسال کنی شانس بیشتری برای دریافت پیشنهاد داری. پرفروش ترین کتاب های تاریخ 4 کتاب آخر هری پاترن، اما اولین کتاب از این مجموعه قبل از انتشار 12 بار رد شد. موفقیت کتاب های هری پاتر ثابت شده است و نویسنده اون دیگه کسی نیست که اون 12 بار رو شکست خورد. همین امر در مورد هر عمل مبتنی بر شانس صدق میکنه. این بدون معنیه که اگر اتفاق ناگواری رخ بده اما مربوط به شانس باشه، شما حق ندارید که احساس کنید شکست خوردید. این نکته باید به عنوان یک تسکین فوری برای همه ما باشه که در شغل، خواستگاری، فرصت‌های کاری و دریافت جوایز رد شدیم. وقتی افراد دیگر تصمیم میگیرن که چه کسی برنده بشه، چه کسی افزایش حقوق بگیره یا چه کسی کتابی رو منتشر کنه، شانسیه. این دیدگاه نتایج ناامیدکننده مبتنی بر شانس شما رو بلافاصله پشت سر میذاره. بحث شکست متفاوت و برای ما بسیار مفیده. شکست همون چیزیه که توماس ادیسون قبل از اینکه فرمول موفق لامپ رو پیدا کنه بارها با اون مواجه شد. شکست یعنی تلاش برای دنبال کردن هدفی که بزرگتر از ظرفیت اراده فعلی شماست. شکست یعنی لمس اجاق داغ با دست و سوختن. برخلاف شانس، شکست یک نتیجه کاملا قابل پیشبینیه. شکست واقعا زیباست، حتی خوشایندتر از شانسه، زیرا تفسیرش آسون تره. اگر 10 سطح مختلف رو لمس کنید و ندونید کدوم شما رو میسوزونه چی؟ در این صورت ممکن بود از دست دادن به پلاستیکم بترسی. وقتی عملی در شرایطی خاص موفقیت آمیز نیست، متوجه میشی که یه شکسته. ممکنه بین شانس و شکست اشتراکی وجود داشته باشه، چون اگه با استراتژی اشتباه کاری شانسی رو انجام بدی، احتمالاً هر بار شکست می‌خوری. در بسیاری از موارد فهمیدن اون سخته، بنابراین اگر شخصی شما رو به خاطر چیزی رد کرد، دلیلش رو بپرسید. زمانی که شما رو رد کردن، خواستن دلیل جواب منفی شنیدن بدون شک شهامت می‌خواد. اما از این لحاظ ارزشمنده که میتونه بهت کمک کنه دفعه بعد کار متفاوتی رو انجام بدی. گاهی اوقات مردم به من ایمیل میزنن، از من درخواست لطفی در حقشون میکنن، در حالی که من هرگز اونها رو ندیدم. مانند بسیار از افرادی که ایمیل های زیادی دریافت میکنن، پاسخ فوری نه، که اغلب هم پاسخی به ایمیل داده نمیشه. اما اگه قرار باشه ایمیلی به من بفرستن و از من بپرسن که چرا پاسخ ندادم یا برای اصلاح رویکردشون چه کاری میتونن انجام بدن، بهشون پاسخ میدم. وقتی صادقانه از دیگران درخواست کنین، اونا معمولاً مایلن که به شما پاسخ بدن. از پیشنهادایی که در ادامه میخوام بهتون بدم استفاده کنید. برای زندگی بهتر بذارید اینها براتون ذاتی بشن. پیشنهاد اول: وقتی کاری مبتنی بر شانس، سرسختانه در اون پایدار باشید. هیچ دلیلی برای ترک یک سرمایه‌گذاری مبتنی بر شانس وجود نداره. هیچ وقت. ترک کردن کار غیر منطقیه، مگه اینکه هزینه‌ای برای شما داشته باشه. ارسال مقالات پست مهمان، درخواست برای ازدواج، پر کردن فرم برای شغل رویاهاتون یا درخواست افزایش حقوق از رئیستون رایگانه. اگه نتایج مثبتی به دست بیاری، میتونی جنبه‌های مثبت زیادی داشته باشی. بنابراین بدون عذرخواهی اقدام کن. اصلا تهاجمی ترین فردی باش که میشناسی. پیشنهاد دوم: وقتی توی کاری شکست خوردی، روش دیگه ای رو امتحان کن. شکست واقعی برخلاف شکست تصادفی به شما فرصتی میده تا روش انجام اون کار رو حذف کنی. پیشنهاد سوم: زمانی که گمان میکنی نتیجه منفی از ترکیب شانس و شکست به دست میاد، پایدار باش. اما استراتژی های متفاوتی رو امتحان کن تا به این نتیجه برسی که شکست واقعی حاصل شده. من یک بار یک پست مهمان به وبلاگ محبوبم ارسال کردم. سخت روی اون کار کرده بودم و فکر میکردم که یه پست عالیه. اما اونها حتی به من نه هم نگفتن و من پاسخی دریافت نکردم. یه پست دیگه فرستادم، بازم پاسخی نیامد. برای سومین بار پستی فرستادم که از همه بهتر بود. دوباره به هم بی‌توجهی کردن. دیگران به نوشتن برای اونها ادامه میدادن. بنابراین من به این نتیجه رسیدم که این مورد احتمالاً یک شکست واقعیه. چون بازخوردی نداشتم، از یکی از دوستایی که براشون پست گذاشته بود سوال پرسیدم و از راهنماییش استفاده کردم. به جای نوشتن در مورد اونچه که خودم فکر میکردم مهمه، محبوب ترین مقالات اونها رو عمیق‌تر مطالعه کردم. موضوع مرتبط رو انتخاب کردم که پوشش داده نشده بود و پستی در مورد اون نوشتم. بینگو! چهارمین پست ارسالی من پذیرفته شد. من از اون زمان چندین بار برای اونها نوشتم. تشخیص شانس و شکست کلیدیه برای رسیدن به اونچه که از زندگیتون میخواید. از شما در برابر گزند طرد شدن محافظت میکنه و وادارتون میکنه که پافشاری کنید و شما را قادر میکنه مثل یک حرفه‌ای با زندگی سازگار بشید. این دیدگاه جدید رو پرورش بدید. اون وقت به احتمال زیاد نشخوار فکری در مورد عملکرد شما اتفاق نمیفته. ممکن است یک نتیجه ضعیف احساس بدی پیدا کنی، اما نشخوار فکری فقط وقتی مشکل سازه که ادامه داشته باشه. باید و مکالمه با خود. طرز بیان و کلماتی که ما به کار میبریم ارتباط زیادی با تعداد دفعات و میزان نشخوار فکری ما داره. این یکی از ساده ترین راه حل هاییه که میتونیم برای خونسا کردن نشخوار فکری به کار ببریم. باید یک کلمه خطرناکه، چون هنگامی که در اشاره به گذشته استفاده میشه، مثلا بگیم باید اینطوری میشد، به این معنیه که کاری اشتباه انجام شده و باید طور دیگه ای میشد. این کلمه نشون دهنده میزانی از پشیمونیه. باید اینطور میشد یک عبارت پیشنهادیه و کاملا مملو از احساس گناه و شرمه. نشخوار کنندگان معمولا وقتی به یک رویداد نگاه میکنن به این فکر میکنن که چه کاری رو باید متفاوت انجام میدادن و اغلب کارهای مثبتی که انجام دادن رو نادیده میگیرن. با این حال اگر بگید باید پنیر خامه‌ای رو با این شیرینی سفارش میدادن، مشکلی نیست. این نسخه بی‌اشکال از باید اینطور میشده، نیازی هم به اصلاح نداره. در ضمن پنیر خامه‌ای خیلی هم خوشمزه است. زمینه و لحن صحبت کردن شما با خودتون چیز زیادی رو در مورد رابطه که شما با خودتون نشون میده. وقتی داشتم از هوایی دیدن میکردم به طرف مردی بی خانمان رفتم. کنار یه دیوار آجری نشسته بود و به نظر میرسید که به چیزی نیاز داره. پرسیدم که آیا میخواد از خاروبار فروشی همون نزدیکی براش غذا بیارم؟ اون سیگار خواست ازم. میخواستم هر اونچه که میخواد رو براش بگیرم، چون میخواستم شب خوبی براش بسازم، اما نه به این شکل. بنابراین ازش پرسیدم که چیز دیگه هست که بتونم براش از سوپرمارکت تهیه کنم؟ بعد از اصرار من اون گفتش که نوشیدنی میخواد. پس رفتم و براش نوشابه و مقداری شکلات گرفتم. اما وقتی فهمید که براش سیگار نخریدم، ابروهاشو تو هم کشید و با قاطعیت گفت من خیلی احمقم، واقعا احمقم. ظاهرن از خودش ناراحت بود که نتونسته بود منو متقاعد کنه براش سیگار بخرم. اون خودش رو سرزنش میکرد. عجیبه که فکر کنیم با خودمون رابطه داریم، اما این مسئله واقعیت داره. به خصوص وقتی به رابطه توهین‌آمیز اون مرد با خودش نگاه کنی برات روشن میشه. هنگام نشخوار فکری شما خودتون رو درست مثل دیگران به خاطر کاری که انجام دادید قضاوت میکنید، حتی با اینکه خودتون هستید که این کار رو انجام دادید. وقتی در حال نشخوار فکری هستید، جنبه تحلیلی شما میتونه به گونه ای عمل کنه که گویی با فردی متفاوت و بسیار انتقادی روبرویید. نشخوار کنندگان میتونن یاد بگیرن که با خودشون به شیوه دوستانه تر ارتباط برقرار کنن که با بهبود لحن مکالمه با خودشون شروع میشه. اما چجوری میتونیم لحن ضعیف مکالمه با خودمون رو تغییر بدیم؟ 1. سعی کنید درک داشته باشید. مکالمه با خودی که ضعیفه رو میتونیم با همون تکنیکای مورد بررسی قرار بدیم که برای بهبود روابط ناسالم استفاده میشن. استفان کاوی تو کتاب خودش با عنوان 7 عادت مردمان موثر میگه ابتدا به دنبال درک کردن باشید و سپس درک شدن. این توصیه عالی برای اصلاح روابط و نشخوار کننده درونی شماست. اقدام. وقتی شروع به نشخوار فکری در مورد یک رویداد میکنین، 30 ثانیه به خودتون فرصت بدید تا بفهمید که چرا این کار رو انجام دادید. شما همیشه به صورت شهودی به نفع خودتون عمل میکنید. به انگیزه هاتون در ابتدای کار فکر کنید. اعتراف کنید که فردی ناکامل هستید. هنگامی که کاملا خود قبلیتون رو تو اون لحظه اولیه درک کنید، اعمالتون رو به سختی قضاوت نخواهی کرد. وقتی لحظه ای برای درک کردن وقت نمیذاریم، خب معلومه که به سخت‌ترین شکل با خودمون رفتار میکنیم. افرادی که به مواد مضر معتادن ممکنه به خاطر تسلیم شدن خیلی به خودشون سختگیری کنن، اما اگه لحظه ای وقت بذارن و به ماهیت اعتیاد و فلاکت اون برای بشریت پی ببرن، نسبت به خودشون مهر بیشتری خواهند داشت و کمتر احساس گناه میکنن، که این میتونه به بیرون کشیدن اونها از چرخه رایج احساس گناه و اعتیاد کمک کنه. 2. به جای باید بگید میتونست اینطوری باشه. اگر انگشت خودتون رو با اره رومیزی فت کنید، ممکنه به این فکر کنید که چطور باید بیشتر مراقبت میکردید یا از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده میکردید. ما تصور میکنم اینطور فکر کردن مفیده، اما مشکل واقعی نشخوار فکری زمانه. این خوبه که در نظر بگیری که چجوری تصمیمات جایگزین ممکنه روی نتایجت اثر بذاره. اما هنگامی که به شکل وسواس در میاد و فراتر از اونچه که لازم هست میره، منفعت اون به سرعت تحت شعاع زمان از دست رفته و چرخه افکار منفی قرار میگیره. زبانی که به کار میبریم ارتباط زیادی با مدت زمانی که صرف فکر کردن به گذشته میکنیم داره. یک جایگزین عالی برای باید اینطور میشد میتونست اینطور باشه است. این عبارت فرصت بخشه، در حالی که باید حس یقین و الزام رو برمی‌انگیزه، میتونست بی‌پایان و آزاده. این دیدگاه نامحدود زندگی رو به منطقی تر میکنه، زیرا مسیرهای زندگی ما همیشه اون چیزی نیستن که تو ابتدا به نظر میرسن. مثلا مفهوم باید بیشتر ورزش میکردم برات تداعی میکنه که میگی چه بد که بیشتر ورزش نکردم، اما میتونستم بیشتر ورزش کنم اینو برات تداعی میکنه که میگی میدونم که میتونستم بیشتر ورزش کنم. اگر بخوام بزرگترین حسرتم رو بیان کنم میتونم بگم که رفتن به دانشگاه بود، فقط به این دلیل که شخصا برای من مفید نبود. اما رفتن به دانشگاه همون مسیریه که من رو به جایی که امروز هستم رسونده، جایی که از بودن در اون خوشحالم. برای همین پشیمون نیستم، به همین دلیل که نمیتونم به طور قطعی بگم که نباید به دانشگاه میرفتم. بهتر از میتونست اینطور باشه با پایان باز استفاده کنیم، زیرا محاسبه کل تأثیرات حال و آینده تصمیم هایی که میگیریم و اتفاقایی که میفته غیر ممکنه. اینکه بگیم حتما باید یا نباید کاری رو میکردم خیلی کوتاه بینانه است. من در مصاحبه های کاری اشتباهاتی کردم که احتمالاً باعث شد بعد از دانشگاه شغل پیدا نکنم. اما از دست دادن همون فرصت ها منو وادار کرد تا برای ایجاد مسیر شغلی خودم سخت کار کنم. در اون زمان ممکنه گفته باشم نباید این حرف رو تو مصاحبه می زدم، اما اگر بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی شغل پیدا می کردم، شک دارم کتابی می نوشتم که در حال حاضر به بیش از 10 زبان منتشر شده باشه. یادداشتی ذهنی برای خودت بنویس تا در هر زمان که به اونچه که باید انجام می دادی فکر کردی به سراغش بری. وقتی متوجه شدی که در حال انجام این کار هستی وضعیت رو دوباره ارزیابی کن و اون جمله رو با میتونست اینطور باشه جایگزین کن.
وبسایت کتاب شب.
همین حالا فعال باشید. در بخش پذیرش در عمل این فصل در مورد اینکه چرا اقدام به عمل یک گام مهم صحبت کردیم. این بخش استراتژی‌های خاصی رو برای این کار به شما ارائه میده. مشکل بزرگ نشخوار کنندگان عدم بازگشت به میدان عمله. مردی که مصاحبه شغلیش رو خراب میکنه به جای ادامه دادن و درخواست برای مشاغل بیشتر روی اونچه که باید میگفت تمرکز میکنه. زنی که هنگام قضا چیز اشتباهی میگه از صحبت بیشتر اجتناب میکنه. به درون لاکش فرو میره و به جای جبران اون فکر میکنه که نباید این حرفو میزده. مردی که به جای اینکه به خانم محترم درخواست بده ساکت میمونه، در مورد شکست خود در انجام اون کار نشخوار فکری میکنه، در همین بین فرصت بعدی رو هم از دست میده. زنی که در باشگاه ورزشی آسیب جدی میبینه، به جای اینکه فوراً با پزشکش قرار ملاقات بذاره و بالا تا عادی برگرده، روی بدبختی خودش تمرکز میکنه. پسری که به جای اینکه برای امتحان بعدی درس بخونه، در مورد نمره ضعیف امتحانی که گرفته نشخوار میکنه. اگر در مورد چیزهای کوچیک نشخوار فکری کنید، در مورد چیزهای بزرگ هم نشخوار فکری خواهید کرد، زیرا به این ترتیب خودتون رو برای مدیریت اتفاقات منفی آموزش دادید. نشخوار فکری میتونه تبدیل به یک عادت برای پاسخ به مشکلات بشه که با گذشت زمان بدتر میشه. وقتی اوضاع بد میشه، مردم درباره چیزهایی که هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها پیش اتفاق افتاده نشخوار فکری میکنند. با قلم برخی از راه حل‌های نشخوار فکری پرداختیم. پذیرش گذشته، درک ماهیت نچندان ترسناک شانس و شکست، ایجاد مکالمه‌های سالم با خود. این کار ما رو تو موقعیت برتر برای مرحله بعدی فرایند قرار میده و این یک فراینده، نه چرخوندن سری سویچ. اگر متوجه شدید که دارید در مورد چیزی نشخوار فکری می‌کنید، برگردید و این روند رو طی کنید. همونطور که در طول این فرایند حرکت میکنید، مراحل بعدی آسان‌تر میشه. به عنوان مثال ممکنه زمانی که خودتون رو در حال نشخوار فکری میبینید، تمرکز بر لحظه حال خیلی دشوار باشه. اما اگر ابتدا گذشته رو بپذیرید، ضریب شانس و شکست رو در نظر بگیرید و لحن حرف زدن با خودتون رو اصلاح کنید، کار بسیار آسان‌تر میشه. وقتی با استفاده از تکنیک‌های قبلی تا حدودی خودتون رو از موضوع نشخوار فکری رها کردید، وقتی اینه که اقدام کنید. ابزار مورد علاقه من برای استفاده از اقدامات فی‌البداهه دستورالعمل‌های مبتنی بر زمان سنج‌ها هستند.
شما به کتاب شب گوش می‌دهید.
چگونه با استفاده از زمان سنج‌ها فعال باشید؟ زمان سنج می‌تونه به شما علامتی برای اقدام کردن بده. برای تشویق خودتون به عمل کمی سختگیری کنید و ساختاری برای کار و پاداش ایجاد کنید. تکنیکای زیر برای من خیلی خوب کار کردن. تکنیک 1، شروع شمارش معکوس. وقتی شمارش معکوس به پایان رسید، باید کار خودتون رو فوراً شروع کنید. زمانی که باید کاری رو شروع کنید اما انگیزتون کمه و در حال تعلل هستید، از یک تایمر شمارش معکوس استفاده کنید. این کار هر بار برای من عمل میکنه. برای ترکیب اون با استراتژی خوردادت‌ها، اولین اقدام بسیار کوچیکی رو که میتونید برای حرکت رو به جلو انجام بدید مشخص کنید. برای مثال اگه در مقابل ورزش مقاومت میکنید، میتونید لباسای باشگاه بپوشید و متعهد بشید که اولین قدم رو زمانی که تایمر صفر شد بردارید. دلیل کارکرد این شیوه اینه که نقطه شروع روشنی به ما میده. وقتی میتونید هر زمان کار رو شروع بکنید، اغلب تعویق انداختن رو انتخاب میکنید. مدت زمانی که باید با شمارش معکوس به خودتون بدید ممکنه بسته به شرایط متفاوت باشه. وقتی من از این روش استفاده میکنم و مشغول کار دیگه ای نیستم، اغلب به خودم 60 ثانیه فرصت میدم. فقط زمان کافی برای آرامش و آماده کردن خودم. دوستان، توی پرانتز بهتون میگم، در ارتباط با این موردی که آقای استفان گایز گفتن، یک کتاب داریم به اسم کتاب قانون 5 ثانیه. خوندن اون هم خالی از لطف نیست و در واقع داره همین استراتژی رو خیلی گسترده تر و با جزئیات بیشتر توضیح میده. اگر تمایل داشته باشید میتونید اون رو هم مورد مطالعه قرار بدید. مرسی. استراتژی دوم، شمارش معکوس تصمیم. باید قبل از تمام شدن تایمر تصمیم قاطع بگیرید. از یک تایمر شمارش معکوس استفاده کنید تا فشار ملایمی به خودتون وارد کنید و در یک مورد خاص تصمیم گیری کنید. یا به طور کلی بگید من باید کاری انجام بدم، اما چه کاری؟ وارد آوردن این فشار بر روی خودتون و تمرین روزانه اون راهی عالی برای بهبود اعتماد به نفس و سرعت شما تو تصمیم گیریه. فشار کمی ناراحت کننده است، اما تا زمانی که طاقت فرسا نباشه برای به حرکت درآوردن ما خیلی هم مفیده. مطمئن بشید که به خودتون زمان کافی برای فکر کردن به گزینه‌ها اختصاص میدید، اما نه زمان زیادی. زمان مطلوب من بسته به پیچیدگی تصمیم شمارش معکوس 3 تا 10 دقیقه. استراتژی سوم، تایمر برای تمرکز. برای ایکس دقیقه باید روی یک کار انتخابی با قوانین سختگیرانه برای عدم حواس پرتی تمرکز کنید. من وقتی این کارو انجام میدم اغلب از زمان مورد نظرم فراتر میرم، چون جذب کار میشم. برای خودتون قانون بذارید که تا وقتی که زمان اون کار تموم نشه به هیچ عنوان اجازه ندارید سراغ برنامه دیگه ای برید. به هم اعتماد کنید. حتی چیزهای کوچیکی مثل بذار ایمیلمو چک کنم به طرز فریبنده‌ای برای بهره‌وری کاری مضره. پیگیری‌های کوچیک باعث حواس پرتی میشه، همونطور که گام‌های کوچیکی رو به جلو باعث بهره‌وری میشن. به هیچ دلیلی از منطقه تمرکزتون دور نشید. اگر تمرکز کامل روی یک کار برای مدت طولانی خیلی سخت به نظر میرسه، فقط به تمرین نیاز دارید. هدف خودتون رو برای تمرکز 5 دقیقه تعیین کنید و تا رسیدن به زمان قابل توجه راهتون رو ادامه بدید. چیزی رو که به صورت روزانه تمرین کنید، چه تمرکز کنید، چه سراغ حواس پرتی برید، در اون مهارت پیدا میکنید. اکثر مردم امروزه در پاسخ دادن به پیامک ها و اعلان های متنی فیسبوک ماهرن، ولی برای تمرکز روی چیزهای مهم مهارت زیادی ندارن. با تمرین میتونیم این وضعیت رو تغییر بدیم. تکنیک پومودور. 25 دقیقه کار کنید، 5 دقیقه استراحت کنید، بعد تکرار کنید. این یک تکنیک محبوبه که به خوبی هم کار میکنه. تنها ناراحتی من اینه که وقتی روی پروژه تمرکز میکنم بیشتر از 25 دقیقه کار میکنم. من متقاعد نیستم که 25 دقیقه زمانی جادوییه یا باید هر روز به همین میزان باشه. من با احساسم پیش میرم. گاهی اوقات میدونم که میتونم یک ساعت یا بیشتر تمرکز کنم و در مواقع دیگه به زور 20 دقیقه وقت میذارم. با این اوصاف این تکنیک منطقی درست عمل میکنه و از اینکه هیچ کاری انجام نشه بهتره. در ادامه میریم سراغ فرایند پومودور. 1. در مورد کاری که باید انجام بشه تصمیم بگیرید. 2. تایمر را روی 25 دقیقه تنظیم کنید. 3. روی کارتون تمرکز کنید تا زمانی که تایمر زنگ بخوره. 4. یک علامت بر روی کاغذ بزنید تا به معنای اتمام کار باشه. 5. یک استراحت کوتاه 3 تا 5 دقیقه داشته باشید. و 6. هر 4 پومودور استراحت طولانی تری داشته باشید. استراتژی چرخ و فلک کار و بازی. 1 ساعت کار کنید، 1 ساعت استراحت و تکرار. این تکنیک رفت و برگشت برای هر بخش از کاری که انجام میدید به شما پاداش زیادی میده. ممکنه فکر کنید که این زمان برای استراحت خیلی طولانیه. اگر فکر میکنید که افزایش زمان استراحت ایده بدیه، این رو در نظر بگیرید که یونانی ها در سال 2012 به طور متوسط 2034 ساعت کار کردن، در حالی که آلمانی ها به طور متوسط فقط 1397 ساعت کار کردن. با اینکه یونانی ها ساعت بیشتری رو کار کردن، آلمانی ها از نظر تولید داخلی به ازای هر ساعت کار 70% کارآمدتر بودند. به دلیل سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی توی این کشورها چنین مقایسه‌ای کاملا صحیح نیست، اما یک چیز رو مشخص میکنه. زمان صرف شده در کار معیار ناقصی برای تعیین میزان بهره‌وریه. 1 ساعت کار سخت و متمرکز در برخی موارد میتونه ارزش 2 ساعت پاداش رو داشته باشه. احتمالاً بارها و بارها شده که 4 ساعت کار کردید و کار بسیار کمی انجام دادید و مواقعی که 20 دقیقه کار کردید و به خاطر کاری که انجام دادید سزاوار جایزه بودید. قانون پارکینسون میگه که کار بر اساس زمانی که بهش اختصاص میدید منقبض یا منبسط میشه. اگر به خودتون زمان بیشتری برای استراحت و زمان کمتری برای کار اختصاص بدید، ممکنه به دلیل این پدیده بیشتر تلاش کنید تا بازه کاریتون رو به حد اکثر برسونید. یک مسئله دیگه، انرژی افزایش یافته رو که از استراحت خوب خواهید داشت رو در نظر بگیرید که میتونه روی تمرکز بهتر و شدت کار بیشتر تاثیر مثبت داشته باشه. آیا باید از روش چرخ و فلک استفاده کنید یا تکنیک پومودور؟ هر دو رو امتحان کنید. تکنیک پومودورو بر این اساسه که به بدن و مغزتون زنگ تفریح‌های کوتاهی به منظور استراحت و تجدید قوا بدید. تکنیک چرخ و فلک بیشتر بر اساس اینه که یه پاداش بهتری ایجاد کنید. در تئوری این کار میتونه ارتباط عصبی مثبت‌تری بین کار و استراحت ایجاد کنه. مغز همیشه فعالیت‌های رو ترجیح میده که مستقیماً به پاداش‌ها ختم بشن.
وبسایت کتاب شب،
ابزار تایمر. من به شما توصیه میکنم که همه این تکنیک‌ها رو امتحان کنید و ببینید که کدومشون برای شما بهتر عمل میکنه. حالا که این تکنیک‌ها رو یاد گرفتید، دیگه فقط به یه تایمر احتیاج دارید. راهنمای سریع رفع نشخوار فکری. برای دسترسی آسون، اینجا خلاصه‌ای از چگونگی غلبه برای نشخوار فکری آورده شده. همچنین در فصل آخر هم خلاصه ای ارائه خواهد شد. نشخوار فکری یک مشکل مربوط به تمرکزه. شما به جای اینکه به این نگاه کنید که اکنون چه کاری میتونین انجام بدین تا بهترین زندگی خودتون رو داشته باشید، به گذشته با پشیمونی نگاه میکنید. هر وقت متوجه شدی که در مورد چیزهای منفی در گذشتتون دارید نشخوار فکری میکنید، میتونید این کارها رو انجام بدید تا اون رو تغییر بدید. 1. گذشته غیر قابل تغییر رو بپذیرید. در جایگاه انتخابی روزانه خودتون لحظه ای رو به تأمل در مورد گذشته اختصاص بدید و گذشتن رو بپذیرید. این تمرین خوبی برای ایجاد تفکر در زمان حاله. 2. اگر نشخوار فکری مربوط به عمل کرده، اون رو به عنوان شانس یا شکست شناسایی کنید. اگر مربوط به شانس، دوباره تلاش کنید. اگر شکست واقعیه، خوشحال باشید که یک روش کار رو حذف کردید و به فکر راه دیگه ای باشید. اگر مشکوکید که ترکیبی از هر دوتاست، مثل زمانی که به طور مکرر رد میشید، با استراتژی های جدید دوباره به تلاش خودتون ادامه بدید. 3. بر لحن مکالمه با خود نظارت کنید. اگه متوجه شدی که داری به باید اینطور میشد فکر میکنی، به میتونست اینطور باشه تغییرش بده تا به جای قضاوت حس امکان پذیری رو برانگیزی. همچنین به دنبال درک تصمیم گیری خود در لحظه شروع کار باشید. ما معمولا برای هر کاری که انجام میدیم دلیل داریم. بنابراین سعی کنید استدلال خودتون رو در اون زمان به گونه‌ای بفهمید که گویی باید از خود قبلیتون در دادگاه دفاع کنید. 4. فعال باشید. مشکل بزرگ نشخوار فکری بی‌تحرکیه. اگه ذهن شما توی گذشته باشه، نمیتونید به طور مؤثر روی چیزی تو زمان حال تمرکز کنید. برای کمک به تشویق خودتون به فعالیت مطمئن بشید که عادت‌های کوچک روزانه دارید. اما همچنین با شروع کار بسیار کوچک و با استفاده از تایمر از فلسفه خرد عادت‌ها برای جرقه زدن اقدام تو هر زمینه ای استفاده کنید. به عنوان مثال اگه در مورد بحثی که با کسی داشتید نشخوار فکری میکنید، هدفتون رو تماس با یکی از دوستاتون قرار بدید. خیلی زود میبینید که دارید به یه چیزی میخندید یا اینکه با کمک دوستتون احساس بدتون رو پشت سر گذاشتید. مثال، جری وارد دور دوم مصاحبه شغلیش میشه، اما اون در موردش نشخوار فکری میکنه چون اونها شخص دیگه رو انتخاب کردن. جری به این فکر میکنه که چجوری باید حرفش رو به گونه متفاوت بیان میکرد و از اینکه اون رو برای این کار رد کردن ناامید شده. مشش از حس 30 سال گره شده. اون متوجه میشه که نشخوار کردن در مورد اون فایده ای نداره و فقط زمان تلخی براش سپری میشه. به خاطر همین مراحل ذکر شده در این فصل رو طی میکنه. 1. جری در مورد نهایی شدن نرسیدن به اون شغل فکر میکنه. از اونجایی که اونها شخص دیگه رو استخدام کردن و متوجه میشه که حتی پافشاری هم در این مورد کارساز نیست. درک اینکه اون موقعیت شغلی کاملا دور از دسترسشه بهش کمک میکنه تا از نظر احساسی ازش جدا بشه. 2. جری متوجه میشه که این موقعیت شغلی یک پیگرد مبتنی بر شانس بوده و عملکرد اون در واقع اونقدر خوب بوده که بتونه اون شغل رو به دست بیاره. وقتی اون در مورد اونچه که قبلا در مسابقه گفته بود نشخوار فکری میکرد، عمدتاً به این دلیل بود که سعی میکرد دلیل استخدام نشدن خودش رو بفهمه. حالا که با طی کردن مرحله اول نتیجه منفی رو پذیرفته و با وابستگی عاطفی خودش رو برای رسیدن به اون شغل رها کرده، وضعیتش رو واقعی تر میبینه. بر همین اساس جری همین الان هم به این فکر میکنه که موقعیت شغلی بعدی رو پیدا کنه. 3. قبل از این جری داشت به اونچه که باید میگفت فکر میکرد. اون این فکر رو به اونچه که میتونست بگه تغییر میده که این نه تنها قضاوت و استرس کمتری داره، بلکه تو مصاحبه های آینده بهش کمک میکنه. اون چند تا یادداشت در مورد اینکه چجوری میتونه برای مصاحبه بعدی خودش پیشرفت کنه مینویسه و احساس بهتری داره که تجربهش بهش چیزی یاد داده. 4. جری در حال حاضر داره برای شغل دیگه فرم پر میکنه. اکنون که روی فرصت‌های جدید تمرکز کرده، به طور کامل فکرش رو از نتیجه ناامید کننده اون شغل قبلی آزاد کرده. جری فکر کردن بیشتر در مورد اون رو اسلاف وقت میدونه و حالا دیگه در حال نشخوار فکری نیست. پایان فصل 6. خیلی ممنونم که تا پایان فصل 6 همراه من بودید. همراهی شما عزیزان برای من ارزشمندترین انگیزه است. اگر در طول این فصل‌ها توپق یا اشتباه در تلفظ بعضی از اسامی و مطالب کتاب وجود داشته، ازتون عذرخواهی می‌کنم. امیدوارم که در ادامه بتونم هر بار با کیفیت بهتری کتاب‌های صوتی رو تقدیم حضورتون بکنم. خوشحال میشم که نظراتتون رو برای من بنویسید. همین بازخوردها باعث میشه که بتونم کار رو بهتر ادامه بدم. از همه دوستانی هم که تا الان برام کامنت گذاشتن و بهم دلگرمی دادن صمیمانه تشکر میکنم. نظرات تک تکتون رو مطالعه میکنم، سعی میکنم تا جایی که امکانش باشه بهشون پاسخ بدم. فوق العاده برام ارزشمندن. موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون.